بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درس 18 باب مفاعله. هر فعل ثلاثی مجردی که به باب مفاعله برده شود، ماضی، مضارع و مصدر آن بر وزنهای ذیل می آید. فاعل، یفاعل، مفاعله. مانند باحث، یباحث، مباحثه. مجهول این ماده میشه بوحسه، یباحث و مباحثه. در صرف مقدماتی درس 16 صفحه 101 به عرض رسید که در هنگام مجهول کردن باب مفاعله، چون ما قبل آخر که مکسور میشه و ما قبل او هرچه متحرک است مضموم باید بشه، ما قبل ها که الف و با هست یک حرف متحرک بیشتر نداریم و اونم با هست. الف که ساکن دائما، با باید ضمه بگیره. وقتی که ضمه بگیره تلفظ الف غیر ممکن میشه و لذا به تناسب ضمه با که اون ضمه حتما باید وجود داشته باشه چون علامت فعل مجهول هست، لذا ما الف رو تبدیل و قلب به واو میکنیم و لذا میشه بوحسه. حالا میخواهیم ماضی، مضارع، معلوم و مجهولشون رو صرف بکنیم. باحسه، باحسا، باحسو، باحست، باحستا، باحسن، باحست، باحستما، باحستم، باحست، باحستما، باحستن، باحستو، باحسنا. یباحثو، یباحثانه، یباحثونه، تباحثو، تباحثانه، یباحثنه، تباحثو، تباحثانه، تباحثونه، تباحثینه، تباحثانه، تباحثنه، اباحثو، نباحثو. این ماضی و مضارع معلومش بود. اما مجهولشون بوحسه، بوحسه، بوحسو، بوحست، بوحستا، بوحثنه، بوحسته، بوحستما، بوحستم، بوحسته، بوحستما، بوحستنه، بوحستو و بوحسنا. مضارع مجهولش هم یباحثو، معلوم یباحثو، مجهول یباحثو، فرق چندانی نداره، فقط یه حرکت به اصطلاح کسره فتح شده. یباحثو، یباحثانه، یباحثونه الی آخر. بقیه موارد کاربرد باب مفاعله عبارتند از امرش میشه لیوفائل، لیوباحث، لیوباحثا، لیوباحثو، لتوباحث، لتوباحثا، لیوباحثنا. امر حاضرش که از توباحثو ساخته میشه، طبق روش ساخت تا رو میندازیم که حروف عطینه هست، سا رو که علامت رفع داره، ضمه داره، تبدیل به سکون میکنیم. چون بعد از حرف عطینه که حذف شد حرف بعدیش متحرک بود، نیازی به همزه وصل نیست، لذا میشه باحث، باحثا، باحثو، باحثی، باحثا، باحثنا، لعباحث، لنباحث. جهدش هم لم یباحث، لم یباحثا، لم یباحثو، لم تباحث الی آخر. نفیش که همون فعل مضارع معلومه، هیچ تغییری نداره جز اینکه لا در اومد و فقط در ترجمهش منفی میشه. لا یباحثو، لا یباحثانه، لا یباحثونه، لا تباحثو الی آخر. در مضارع منصوبش هم مثل موارد قبل علامتهای ضمه باید بیفته در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14. در تثنیه ها و جمع های مذکر و مفرد مؤنث مخاطب هم نون میفته که علامت رفع است. 6 و 12 هم که هیچ تغییری ندارن. ان یباحث، ان یباحث، ان یباحثو، ان تباحث، ان تباحث، ان یباحثنا، ان تباحث الی آخر. مضارع مؤکدش هم یباحثن، یباحثان، یباحثن، تباحثن، تباحثان، یباحثنان، تباحثن، تباحثان، تباحثن، تباحثن، تباحثان، تباحثنان، اباحثن، نباحثن. نون تأکید خفیفه هم که به تثنیه ها و جمع های مؤنث نمیچسبه. صرف امر فعل جالسه: لیجالس، لیجالسا، لیجالسو، لتجالس، لتجالسا، لیجالسنا، جالس، جالسا، جالسو، جالسی، جالسا، جالسنا، لاجالس و لنجالس. همونطوری که در درس قبلی برز سندیم، باب تفعیل علاوه بر مصدر اصلیش 5 مصدر دیگه هم داشت. در باب مفاعله هم مطلب از همین قراره، یعنی بسیاری از افعال علاوه بر این که مفاعله مصدرشونه، فعال هم میاد. البته تعداد کمی هم علاوه بر اینها فیال هم میاد. مصدر بسیاری از افعال در این باب علاوه بر وزن مفاعله بر وزن فعال نیز می آید. البته در تعداد کمی از افعال علاوه بر دو وزن مذکور وزن فعال نیز می آید، مانند قاتل، یقاتل و مقاتله و قتال و قیتال. یا بفرمایید جاهده، یجاهد و مجاهده و جهاد، که حتما واژه جهاد رو شنیدید. البته ما در فارسی به فتح استعمال میکنیم، میگیم جهاد، جهاد در راه خدا، اما درستش یعنی واژه عربیش جهاد هست به کسر. در ماضی مجهول این باب همونطوری که ملاحظه فرمودید الف به واو تبدیل میشه. چرا؟ زیرا ما قبل آن ضمه است، یعنی ما قبل الف ضمه هست. هاجره که حاز ضمه میگیره، جیم کسره میگیره و نتیجتا میشه هوجره بر وزن فوئله. در این پرسش میانی میفرمان که آیا به نظر شما تو این آیات سگانه که اینجا مضبوط فرمودن مصدر باب مفاعله هم به کار رفته یا نه؟ خب بررسی میکنیم. آیه اول داره ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیله. خب واژه جهاد مصدر دوم باب مجاهده هست، مفاعله هست. یا آیه الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. وفاق بر وزن فعال مصدر دوم باب مفاعله هست، یعنی موافقت و وفاق. ما واژه موافقت رو تو زبان فارسیمون بسیار استفاده میکنیم، میگم آقا شما با این مطلب موافقت داری یا نه. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. خطاب هم مصدر دوم مخاطبه هستش. اما معانی مشهور باب مفاعله، باب مفاعله دارای معانی زیادیه که در اینجا به 4 موردش اشاره میکنن. معنای معروف و مشهورش همون مشارکت هست، که اتفاقا واژه مشارکت هم خودش از باب مفاعله هست. مشارکت کردن، خب ما میدونیم تو فارسی یعنی چی، یعنی که دو چیز یا دو شخص در انجام یک فعلی با هم دیگه همکاری بکنن، به این میگن مشارکت. در مشارکت چون هر دو نفر دارن اون کار رو انجام میدن، پس هم فاعل هستن و هم مفعولن. مثلا میگیم دو نفر دارن همدیگر رو میزنن. یعنی چی؟ یعنی هم این آقا زننده هست هم اون آقا، هم این آقا کتک خورنده هست هم اون آقا. پس هر دو هم زننده هن هم کتک خورنده هن. به زبان عربی هر دو هم ضاربن و هم مضروبن. خب در اینجا که هر دو فاعلن هر دو مفعولن، ما کدوم رو بیاییم از لحاظ نحوی فاعل قرار بدیم و کدوم رو مفعول؟ میفهمان برای این قضیه ما به شما یه ملاک میدیم، ببینید چه کسی این دعوا رو شروع کرده یا اون کار رو شروع کرده. هر کدوم که ابتدای به و آغاز به اون کار کرده، اون شخص رو فاعل قرار بده و شخص دیگر رو مفعول قرار بده، اگرچه از لحاظ معنا هر دو انجام دهنده ی کار هستن، یعنی هر دو هم فاعلن و هم مفعولن، اما بالاخره باید یکی رو ما فاعل قرار بدیم یکی رو مفعول دیگه. این ملاک ارزش گذاری ما میشه در فاعل و مفعول بودن. مشارکت، شرکت داشتن دو شخص یا دو چیز در انجام فعل که هر یک از دو طرف نسبت به دیگری هم فاعله و هم مفعول. پس بهتر است که آغاز کننده به صورت فاعل و دیگری به صورت مفعول آورده بشه از لحاظ نحوی. مثلا نگاه کنید، میگیم ضرب سعید علیا، یه موقع میگیم ضرب سعید علیا، خب ترجمهش چی میشه؟ زد سعید علی را. اینجا شده ضرب سعید علیا، ما الان اینو چطور معنا بکنیم؟ بازم بگیم سعید علی را زد؟ خب پس این که شد ثلاثی مجرد، که در حالی که باب مفاعله برای مشارکت بود معنای اصلیش. این لذا در ترجمهش دوستان من در مثالهای دیگه باید خیلی دقت بکن. اینجا از باب نمونه الان داریم میگیم. میگیم علی و سعید با یک دیگر زد و خورد کردن. ناکنید هم زدن آوردیم که جنبه فاعلی داره، هم خورد رو آوردیم که جنبه مفعولی داره. ولذا نمیگیم سعید علی را زد، میگیم علی و سعید با یک دیگر زد و خورد کردن، یعنی هم این زده و کتک خورده، هم اون زده و کتک خورده. این به این نکته در ترجمه دقت داشته باشید. توجه، مشارکت معنای غالبی باب مفاعله هست. دو، تکثیر، مثل باب تفعیل در جلسه قبل. البته اونجا تکثیر سه بخش بود، اینجا نه. تکثیر مانند نعمه الله، یه موقع میفرمایید نعمه الله یعنی خدا بهش نعمت داد، یه موقع میگیم نعمه الله، این یعنی چی؟ یعنی خداوند به او خیلی نعمت داد، نعمت فراوان داد، خدا نعمت او را فراوان کرد، یعنی نعمتهای فراوانی بهشون داده. البته واژه نعمت شاید ما تو فارسی اصلا برگردانش رو اصلا استعمال نمی کنیم. نمیدونم حالا باز عزیزان ما چطوری هستن، آیا واژه نعمت برگردان یعنی ترجمه فارسیش رو استعمال میکنن نمیکنن. علی ای حال نعمت در لغت به معنای شادمانیه، به معنای آسودگی، تن آسایی، به اینها میگن نعمت. یعنی خداوند نعمت او را فراوان کرد، یعنی شادمانی او را، آسودگی او را، تن آسایی او را فراوان کرده. معنای سوم تعدیه، یعنی متعدی کردن، مثل بابهای دیگه. باب افعال هم تا اینجا معناش تعدیه بود، تفعیل هم معنای تعدیه داشت، باب مفاعله هم معنای تعدیه داره. مانند بعده یعنی دور شد، اما باعده یعنی دور کرد او را، پس شده متعدی. یا اینکه معناش همون معنای ثلاثی مجرد میاد، مثلا شما میگی سفر سعیدون، یعنی سعید رفت به مسافرت. یه موقع میگی سافر سعیدون، اینم یعنی سعید مسافرت کرد. یا مثلا هجر علیون، علی کوچ کرد. هاجر علیون، بازم یعنی علی کوچ کرد، مهاجرت کرد. پس معنای ثلاثی مجرد مزید همون معنای ثلاثی مجرد شده. البته در اینجا بزرگان ما یه ملاحظاتی هم دارن، میفرمان که اینطور نیستش که ثلاثی مزید به همون معنای ثلاثی مجرد باشه. خب اگر همون باشه، ما در ابتدای بحث ثلاثی مجرد چی گفتیم؟ گفتیم هدف از بردن ثلاثی مجرد به مزید به خاطر دستیابی به معانی جدیده. اگر قرار باشه هیچ معنا و هیچ دستاورد جدیدی نداشته باشیم، خب چرا این کارو کردیم؟ چرا الکی یک لفظ، یک حرف اضافه تر کردیم، بار تلفظ کلمه رو دشوارترش کردیم، در حالی که هیچ معنایی ازش اراده هم نمیشه. ولذا بزرگانی مثل مرحوم شیخ رضی در شرح کافیه و اینجاها میفهمن که نخیر، در معانی در ثلاثی مزید که اونجاهایی که آقایون میگن همون ثلاثی مجرد معنا میشه، یه معنای تأکیدی، یه معنای مبالغه‌ای توش وجود داره. به کسی که مثلا خیلی اهل سفر و اینها باشه، مثلا بهش میگن مسافر. مثلا یه کسی که فقط حالا یک بار در طول عمرش رفته سفر، دیگه بهش نمیگن مسافره، میگن سافر هست، از همون اسم فاعل ثلاثی مجردش استعمال میکنن. حالا من تو در ماده سفره اجازه اگر بفرمایید از فرهنگ لغت یه جستجو و پیجویی معنایی درباره این واژه داشته باشیم. یکی از فرهنگ‌های لغت مهم در زبان عربی فرهنگ لغتی است به نام مقاییس اللغه، نوشته احمد ابن فارس ابن زکریا، که معروف است به ابن فارس با سین. این آقای ابن فارس یه روش خاصی داره در به اصطلاح ترجمه الفاظ عربی. البته ترجمه به فارسی نمی کنه، همون عربی به عربی توضیح میده. ایشون ابتدا میاد اون بن واژه کلمه رو استخراج میکنه و معنا رو معطوف به اونجا میکنه، میگه آیا این بن واژه برای یک معنا وضع شد، دو معنا وضع شد، یا چند معنا وضع شد. این یک بررسی اولیه‌ای در اونجا انجام میده. بعد اگر مثلا یک معنا داشت، معانی دیگر رو که از اون لفظ اراده میشه رو به یک طوری و به یک بیانی به همون معنای اول برمیگردونه. الان اگر شما به فرهنگ‌های عربی به فارسی مراجعه بفرمایید، درباره واژه سفره چندین معنا ذکر کردن. الان خدمتتون بخونم. مثلا در فرهنگ جامعه نوین میفرماد سفر البعیرو یسفرو، یعنی مهار بر پشت بینی شتر نهاد. از اون چیزهایی که میذارن در بینی شتر به این میگن سفر. خب این یه معنا. یه معنا دیگه میفرماد سفر از صبحو، یعنی روشن شد صبح. این دو معنا روشن شدن. یکی هم سفرت المرأتو ان وجهها، یعنی خانوم روی خودش رو گشود، روی گشاد زن. سفرت الحربو، یعنی پشت کرد و برگشت جنگ، یعنی جنگ برگشت، یعنی میگن ورق برگشت، اینجا جنگ یعنی برگشت. این شد چهار تا. سفر الغنم، سفر الغنم یعنی فروخت بهترین گوسفندان رو، معنای فروختنه. یه بارم میگیم سفر البیت، یعنی خونه را روفت، یعنی جارو زد روفتش. سفر شیئا، برهنه کرد آن چیز را. سفر الکتاب، نوشت آن را. سفر شعر، برکند موی را. نها کنین اصلا. یا سفر بین القوم، یعنی اصلاح کرد. لازم میبینیم خیلی معانی متعددی داره. اینا چطوریه؟ آقای ابن فارس میگه که نه خیر آقا، این معانی متعدد شما رو گول نزنه. از سین و الفا و را سه فره یک معنا بیشتر نداره. اصل واحدی است که یدلو علل انکشاف و الجلا، دلالت بر انکشاف، کشف کردن، آشکار کردن و جلاه. جلا هم به معنای همون آشکار کردنه و هم به معنای بیرون رفتن هم میاد. میگن فلانی جلای وطن کرده، یعنی از وطن خودش بیرون رفته مثلا. خب پس نگاه بکنید، همه این معانی رو یک لغوی دقیق و محقق میاد این معانی گوناگون رو باید برگردونه به اون معنای آشکار کردن، اون معنای بیرون کردن، کشف کردن. جالب اینجاست، میفرماد و من ذالکه از سفر، از همین معنا هست که میگیم سفر، فلانی به سفر رفت، از همین یعنی به معنای انکشاف و جلاه. خب یعنی چی؟ چرا به سفر میگن سفر؟ میگه سمی به ذالک لان الناس ینکشفون عن اماکنهم. خیلی جالبه، میگه چون مردم از مکان خودشون، از جای و منزل خودشون آشکار میشن، وقتی یه کسی بیرون میاد یعنی آشکار میشه دیگه، در معرض و در جلوه قرار میگیره، از همون جلاه. پس کسی که از روستای خودش و از شهر خودش بیرون که میره، یعنی از اون حالت خفا و پوشیدگی آشکار شد، و لذا سفر رو به این دلیل میگن سفر. چرا؟ چون باعث میشه که مردم از مکانها و امکنه خودشون آشکار بشن، در بیان. که نها کنید چطور معنای سفر رو برمیگردونه به اون بن واژه این سین و فا و را. مثلا در مثال سفر از صبح و صبح روشن شد یعنی چی شد؟ همه چی آشکار میشه، چون با برآمدن آفتاب همه چی آشکار میشه، لذا میگن سفر از صبح، یعنی همون ماده انکشاف هست، آشکار شدنه. یا سفر تل مرعت و انوجه ها، خانومی که نقاب از چهره خودش برمیداره صورت خودش رو که آشکار میکنه، لذا میگن سفرت اون خانوم. در سفر هم همینطوره، چون شخص از منزل خودش در میاد، شهر خودش در میاد، بیرون میره، کنه هم در معرض قرار میگیره، جلوه میکنه، آشکار میشه، لذا بهش میگن سفر یا سافر. خب این تا به اینجا رو معنای سفر رو از آقای ابن فارس فهمیدیم. آقای راغب اصفهانی یه فرهنگ لغتی نوشته به نام مفردات الفاظ قرآن. ایشون تخصصاً واژه‌هایی که در قرآن کریم به کار رفته رو اومده معنا کرده. در اونجا می‌فرماد و سافره خص بالمفاعله. سافره رو چرا به باب مفاعله بردن، در حالی که ثلاثی مجردش هم به معنای مثلا سفره بوده، همین بوده؟ میگه که نه خیر، در اینجا اگر بردن همون معنای ثلاثی مجرد نیست، بلکه همون معنای اول در او خوابیده، یعنی حالت مشارکت میخواد بهش بده. میگه در مسافرت همونطوری که شخص از مکان خودش در میاد جلوه میکنه، اون مکان هم از این شخص کأنه داره سفر میکنه، یعنی از وجود این شخص اون مکان آشکار شد. یه حالتی میخواد معنای مشارکت رو بهش بده. نگاه کنید، میفرماد اعتباراً به ان الانسان قد سفر عن المکان، انسان از مکان برون رفت، ول مکانو هم سفر عنه، مکان هم از او مثلا کأنه برون آمده. خب ایشون میخواد یک طوری اون معنای مشارکت رو بهش تزریق بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همون نکته‌ای که گفتیم، علت اینکه یک واژه‌ای میره به باب ثلاثی مزید برای هدفیه، هدف اصلی باب مفاعله هم مشارکته، پس ما باید یک طوری معنای مشارکت رو در این بگنجونیم. ایشون زور زده که تا بخواد یک طوری ولو با مجازگویی میخواد اون معنای مشارکت رو برسونه. اما بزرگان دیگه‌ای مثل مرحوم رضی اینا فرمودن نه، اینجا مشارکت نیست، بگیم آقا مکان هم داره منکشف میشه، آشکار میشه از وجود این شخص، این خورده به تعبیری نمیچسبه به آدم، اما میتونیم درش معنای تأکید، معنای مبالغه رو به کار ببریم. این که دیگه مانعی نداره، این که دیگه مجازگویی نیستش که. سافر یک کسی که مثلا بیرون اومده آشکار شده، مسافر کسی که زیاد این کار رو انجام میده، زیاد این ور اون ور میره، به این میگن مسافر. لذا این دقت ها باید در ارائه معانی الفاظ مراعات بشه. توجه، معمولاً هرگاه از باب مفاعله فعلی به خداوند نسبت داده شود، به همین معنای چهارم است، یعنی همون معنای ثلاثی مجرد. حالا دیگه ایشون نظر مبارک ایشون هست. قاتلهم الله، قتلهم الله یعنی خدا اونها رو کشت، قاتلهم الله اینم یعنی خدا اونها رو کشت. حالا وقتی جنبه نفرینی بگیره، قاتلهم الله یعنی خداوند اونها رو بکشه، این حالت معنای مجازیش هست که معنای نفرین کردنه، یعنی حالت امری داره پیدا میکنه. بکشت معنای امر دیگه، یعنی قاتلهم الله یعنی لیقاتلهم الله. این ترجمه‌ای که اینجا نوشته ترجمه لیقاتلهم الله، خداوند آنان را بکشد، اما فعل ما قاتلهم الله است، ماضیه. پس چرا به این معنای امر گرفته یا حالت نفرین گرفته؟ این معنای مجازی هست در حقیقت. به هر حال قاتلهم الله همون قتلهم الله هستش به نظر شریف آقای حمید محمدی نویسنده محترم کتاب ما، ولی طبق نظر بزرگان نه، درش مبالغه به کار رفته، تأکید به کار رفته. نکته، ایشون میفرمان که وقتی ما این سه باب افعال و تفعیل و مفاعله رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم اینها در سه امر با همدیگه اشتراک دارن. چیه؟ یکی این که هر سه‌تاشون یک حرف اضافه داره، افعله همزه، فعله اون عین الفعل، فاعله هم که الف. پس در تعداد حروف زائد با هم برابرن. دو، حروف نعتیشون یا همون حروف اتینه که مال مضارع هست در این سباب مذموم هستن. افعله یفعلو، فعله یفعلو، فاعله هم یفاعلو. سه، عین الفعل مضارع هر سه تا باب هم مکسوره. یفعلو، یفعلو، یفاعلو. خب این از لحاظ ظاهری بود. از لحاظ معنایی هم که به عرض رسوندیم، هر سه تا دلالت بر تعدیه می کردن. باب افعال و تفعیل که مثلا معنای اصلیشون بوده، باب مفاعله هم معنای سومش تعدیه بوده. در بحث مطالعه و پژوهش که می فهمند یک معنای بیشتری هم اضافه بکنید، مثلا می تونیم بگیم که مفعول را دارای مبدأ فعل کردن. مثال رو ببینید، میگیم عاقبت زیدن. عاقبت زیدن یعنی زید که مفعول ماست دارای مبدأ فعل بشه. مبدأ فعل ما چیه؟ فعل ما عاقبته، مبدأش عقوبته، یعنی زید را عقوبت کردم، مبدأ فعل رو به زید دادم، به مفعول دادم. یا مثلا آفاه الله، الله که فاعله، به مفعول که هو هست مبدأ فعل رو داده. مبدأ فعل چیه؟ عافیت، یعنی خدا به او عافیت داد. این یعنی مفعول را دارای مبدأ فعل کردن. خب تا انشالله برسیم به درس 19 هم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.